روز، بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. تا نیم ساعت آینده من مانیا منصور همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از مهدیه جاوید.
با سلام، در جریان سخنرانی امروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در سالن علامه امینی دانشگاه تهران به مناسبت آغاز سال تحصیلی در دانشگاه‌های ایران، صدها تن از دانشجویان مخالف برنامه و سیاست‌های آقای احمدی نژاد با تجمع در بیرون از تالار سخنرانی شعارهای مرگ بر دیکتاتور و دانشجوی زندانی آزاد باید گردد سر دادند. شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکل دانشجویی ایران، دیروز در نامه‌ای سرگشاده خطاب به آقای احمدی نژاد نوشته بود که مسئولان و نهادهای امنیتی در تماس‌های متعددی با دانشجویان می‌کوشند مانع از حضور آنها در سالن سخنرانی شوند. گوردن براون نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد این کشور تا اوائل سال میلادی آینده نیمی از نیروهای خود را از عراق خارج خواهد کرد. به این ترتیب شمار نیروهای بریتانیایی در عراق به 2500 سرباز کاهش پیدا خواهد کرد. نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد مسئولیت حفظ امنیت عراق در مناطق جنوبی طی دو ماه آینده به نیروهای عراقی منتقل خواهد شد. گوردن براون همچنین گفت نقش نیروهای بریتانیایی باقی مانده در عراق از شرکت در نبردها به تعلیم و پشتیبانی از سربازان و پلیس عراق تغییر خواهد یافت. یک مقام ارشد اسرائیلی به طرحی اشاره کرده است که بر اساس آن اسرائیل نواحی عرب نشین بیت المقدس را به فلسطینی ها خواهد داد و در عوض بخش‌های یهودی نشین بیت المقدس توسط جامعه بین المللی به عنوان بخشی از اسرائیل به رسمیت شناخته خواهد شد. در حال حاضر دولت اسرائیل تمامی بیت المقدس را پایتخت خود می‌داند. هیم رامون معاون نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در گفتگو با رادیو اسرائیل جزئیات بیشتری از این طرح را فاش نکرد، اما تاکید کرد در حال حاضر زود است که در مورد واگذاری بیت المقدس صحبت کنیم. دولت نظامی میانمار روز دوشنبه اعلام کرد ارتش این کشور به صومعه‌های بودایی مبلغی را اهدا کرده است. این کمک‌ها در حالی ارائه می‌شود که در هفته‌های اخیر ارتش میانمار یا برمه سابق تظاهرات ضد دولتی راهبان و دیگر شهروندان را به شدت سرکوب کردند. یک راهب بودایی که همکنون تحت تعقیب دولت میانمار است، در گفتگو با صدای آمریکا می‌گوید راهبان تحت فشار دولت مجبور به پذیرفتن این کمک‌ها شدند. او میگوید راهبان این پول را ناپاک محسوب کرده و از آن استفاده نخواهند کرد.
با سپاس از مهدی جاوید که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. اکنون اشاره ای که به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. سخنرانی محمود احمدی نژاد در دانشگاه تهران و اعتراض صدها تن از دانشجویان به این سخنرانی. ادامه اعتصاب کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه خوزستان. برگزاری کنفرانس فوروم 2000 در پراگ با موضوع آزادی و مسئولیت و سخنرانی شیرین عبادی در این کنفرانس. و گزارش‌های دیگر. دوشنبه ساعت 10 صبح محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه تهران در جمع دانشجویان سخنرانی کرد. سخنرانی آقای احمدی نژاد قرار بود هفته پیش انجام شود، اما به تعویق افتاد. پیشاپیش این سخنرانی شورای مرکزی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور دفتر تحکیم وحدت روز یکشنبه در دومین نامه سرگشاده خود در یک هفته اخیر با انتقاد از سیاست‌های دولت، سوال‌هایی را در ارتباط با سرکوب دانشجویان، نقض آزادی بیان، اخراج برخی استادان از دانشگاه‌ها، سیاست‌های اقتصادی و سیاست خارجی دولت مطرح کرده و خواهان پاسخگویی آقای احمدی نژاد به آنها شده است. فریدون زرنگار از رادیو فردا در گفتگویی با وحید آبدینی فعال دانشجویی در تهران از چگونگی برگزاری سخنرانی آقای احمدی نژاد پرسیده است. وحید آبدینی:
با یک هفته تأخیر امروز صبح سخنرانی محمود احمدی نژاد در دانشگاه تهران برگزار شد. ظاهراً با تجربه از سال قبل این بار دانشجویان دعوت شده به سخنرانی رئیس جمهوری دستچین شده بودند تا سخنرانی آقای احمدی نژاد با تشنج روبرو نشود. آذر ماه سال گذشته و زمانی که رئیس جمهوری به مناسبت روز 16 آذر روز دانشجو در دانشگاه امیرکبیر حضور یافت، سخنان او بارها با شعار و فریادهای دانشجویان معترض قطع شد. فهید آبدینی، یک فعال دانشجویی که خود امروز در دانشگاه تهران حضور داشت، هنگام برگزاری سخنرانی به رادیو فردا چنین گفت:
سخنرانی حدود نیم ساعتی که شروع شده، الان هم دانشجویان حدود بیش از 1000 نفر در مقابل محل سخنرانی ایشون تجمع کردن. این تجمع به فراخوان دفتر تحکیم استاد انجمن سنی دانشگاه تهران هست و صورت تریبون آزاد. دوستان دارن صحبت میکنن، از دانشگاه مختلف دارن صحبت میکنن، دوستانی از دانشگاه پلی‌تکنیک صحبت کردن، از انجمن سنی دانشگاه تهران صحبت کردن و بعضی از بچه‌ها مطالبات صنفی داشتن. مسائلی در مورد خوابگاه دانشجویی مطرح شد و انتقاداتی هم نسبت عملکرد دولت و وزارت علوم در دانشگاه داشتن که نسبت آقای احمدی نژاد بیان کردن. بیشتر بیان سوالاتی بود که آقای احمدی نژاد بود. حول این موضوع بود که آقای احمدی نژاد میره و سوالات دانشجویان کلمبیایی رو میشنوه، ولی سوالات دانشجویان دانشگاه تهران رو حاضر نمیشه که بشنوه و جواب بده.
پس از حضور دانشجویان بسیجی در محل گردهمایی دانشجویان معترض، آنان با دادن شعارهایی مانند مرگ بر دیکتاتور به سمت در دانشگاه به حرکت درآمدند. محمد هاشمی که دیگر از فعالان دانشجویی که خود در دانشگاه حضور داشته است، درباره تجمع دانشجویان اعتراضی چنین میگوید:
تجمعی هم امروز تمامی گروه منتقد آقای احمدی نژاد در بیرون از سالن سخنرانیشون تشکیل دادن و محور صحبت‌ها هم اعتراض به سیاست‌های دولت، وضعیت دانشگاه‌ها، محرومیت از تحصیل، اخراج اساتید، محورهایی بود که دانشجویان امروز در تجمع بیرون سالن سخنرانیشون صحبت کردن در موردش. و این تجمع هم مثلا با شلیک گاز اشکاوات توسط نیروهای انتظامی متفرق شد در سالن سخنرانیشون.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز بخش زیادی از سخنرانی خود را در دانشگاه تهران به سخنرانیش در دانشگاه کلمبیا اختصاص داد و از جمله به انتخابی بودن دانشجویانی که حق ورود به سالن سخنرانی را داشتند اعتراض کرد. از محمد هاشمی از فعالان دانشجویی در تهران نظرش را درباره این انتقاد آقای احمدی نژاد از دانشگاه کلمبیا میپرسم.
من اطلاع دقیقی از وضعیت دانشگاه کلمبیا و نحوه حضور دانشجویان و شرکت کنندگان در اون تجمع ندارم که بخوام در موردش اظهار نظر بکنم، اما در مورد گفتهای آقای احمدی نژاد میشه گفت که رفتاری که با دانشجویان امروز در سال سخنرانی ایشون شد کاملا برخلاف اون چیزی که ایشون ادعاش میکنه. داشت اعتراض داره، به چیزی اعتراض داره که خودش انجام میده. نحوه سخنرانی ایشون و افرادی که در سالن امروز حضور داشتن کاملا گلچین شده بوده و کسی که این گونه سخنرانی میکنه و در همچین جمعی صحبت میکنه نمیتونه ادعای همچین بحثی داشته باشه و ادعا بکنه که سالن سخنرانی در کلمبیا دستچی شده بوده و آزاد نبوده.
آقای هاشمی درباره انگیزه اعتراض دانشجویان به سخنرانی امروز محمود احمدی نژاد در دانشگاه تهران میگوید:
ما پیرو به صحبت‌هایی که آقای احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا کرده بود، مدعی شده بود که دانشگاه‌های ایران آزادترین دانشگاه‌های دنیاست و دعوت کرده بود از آقای بوش برای سخنرانی به تهران بیاد. ما همون هفته گذشته نامه‌ای بهشون دادیم و خواستیم که اگر همچنان بر ادعای خودشون پافشاری میکنن، اجازه بدن که یک نفر از منتقدینشون وارد سالن بشه و سوالاتش رو مطرح بکنه، که هیچ پاسخی ما از نفر ریاست جمهوری دریافت نکردیم. دیروز هم سوالاتمون رو مطرح کردیم و انتظار داشتیم که آقای احمدی نژاد پاسخهای صریح و شفافی به انتقادات ما بده. منتها سالنی که ایشون در سخنرانی میکرد دراش کاملا بسته بود. کسانی که در اون سالن حضور داشتن از قبل کاملا هماهنگ شدن با کارت ورود به سالن، فقط دانشجویان رو اجازه ورود به سالن میدادن و عملا هیچ دانشجوی مستقل و آزاد در سالن حضور نداشت تا انتخاباتش مطرح بکنه. و تا اونجا که اطلاع دارم هیچ دانشجویی در برنامه امروز صحبت نکرده و سوالات خودش رو مطرح نکرده.
گزارش های دیگری حاکی است که برخی از دانشجویان بسیجی با حضور در محل تریبون آزاد دانشجویان فریاد می زدند: رئیس جمهور انقلابی حمایتت می کنیم، یا منافق حیا کن دانشگاه را رها کن.
سخنرانی محمود احمدی نژاد در دانشگاه تهران و اعتراض دانشجویان به عملکرد دولت و تشنج در این دانشگاه در گفتگوی فریدون زرنگار با فعالان دانشجویی. اعتصاب کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر افتپه خوزستان در برابر دفتر مدیریت این شرکت وارد دهمین روز خود شده است. کارگران معترض خواستار ایجاد یک سندیکا از نمایندگان کارگران هستند. آنها میگویند عدم حمایت دولت وضعیت معیشتیشان را با بحران روبرو کرده است. ابوالفضل آبدینی خبرنگار مستقل در خوزستان در گفتگو با محمد زرقامی از نحوه برگزاری تجمع امروزه کارگران میگوید. ابوالفضل آبدینی:
صبح امروز همچون روزهای گذشته تجمع کارگران مشکی که رفت رفته روبروی درب اصلی شرکت و درب هیئت مدیره و مدیرعامل برگزار شد. امروز حدود 1800 نفر کارگرانی که توی تجمع تا به الان حضور فیزیکی نداشتن، کارگران کشاورزی مثلا، کارگرانی که در زمینه آبیاری و بودن نی هستن، شرکت داشتن و تجمع امروز با حدود بیش از 3800 نفر برگزار شد. جالب این که امروز تعداد زیادی از همسران کارگرها اعلام کردند که در صورت اینکه تجمع موفقیت آمیز نباشه و به خواسته‌هاشون ادامه ندن، اونا با بچه‌هاشون جلوی سلامتی شهرکانوشیش تجمع خواهند کرد.
آقای آبدینی، برگزاری تجمع امروز با حضور نیروهای انتظامی و یا امنیتی هم همراه بود؟
تجمع داخل محیط کارخونه است و خارج از محیط کارخونه نیست. نیروی انتظامی اجازه ورود فعلا نداره. خب تدبیری هم که شورای نمایندگان کارگرها اندیشیدن تدبیر بسیار خوبی بود. وقتی جبر و امنیتی دیدن تجمع رو به داخل شرکت هدایت کردن و اونجا برگزار می‌کنن که با این تدبیر پشت رختانه فعلا کسی آسیب ندیده، تهدید نشده، بازداشت هم نشده، چون به لحاظ قانونی اجازه این رو فعلا ندارن.
مسئولان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه خوزستان و یا مقامای مسئول استان چه واکنشی به اعتصاب کننده ها نشون دادن؟
فرماندار امام جمعه، مدیران شرکت، مدیران عالی رتبه استان، هر کدوم برای خودش یک نظر رو میده، هیچ کدومشون نظر رسمی نیست، ولی خب به دلیل بود تبلیغاتی که در سطح مجامع بین‌المللی پیدا کرده، اینا میخوان کاری رو انجام بدن ولی خب نمیتونن انجام بدن. خب کارگران امروز اعلام کردن تا تضمین چپی از طرف دولت به اینا داده نشه برای کل مطالباتشون، نه یک یا دو یا سه تا، هرگز کار باز نخواهند گشت و به تجمعشون ادامه میدن. پتیشن طراحی شده و در اون پتیشن که به 4 زبان دنیا هست اعلام حمایت کردم، امضا کنندگان که از مردم و هموطنان خارج از کشور درخواست میکنم این پتیشن رو امضا کنه که به نوعی همدردی و حمایت خودش رو با کارگرها اعلام کنه. پایگاه اطلاع رسانی خود کارگرهای هفت تپه که راه اندازی کردم hafttepe.blogspot.com میتونن از اونجا لینکش هست ببینن و استفاده کنن، امضا کنن و حمایت کنن هموطنانمون رو در نیشکر هفت تپه.
ادامه اعتصاب کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه خوزستان در گفتگوی محمد زرقامی با ابوالفضل آبدینی. 16 مهر ماه روز جهانی کودک است. این روز در سال 1954 از سوی سازمان ملل به عنوان روز کودک پذیرفته شد. هدف از انتخاب روزی به نام روز کودک جلب توجه همگانی به مشکلات و مسائل کودکان است. مهرانگیز کار فعال مستقل حقوق بشر میگوید گرچه در ایران قوانینی که از کودکان حمایت میکند کم نیست، اما در بیشتر موارد این حقوق با بندها یا تبصره هایی محدود شده است. مهرانگیز کار:
در ساختار قوانین ایران قوانین حمایت کننده از کودک کم نیست، اما قوانینی که در تعارض با حقوق کودک است نیز فراوان است. ماده 1178 قانون مدنی دستور می‌دهد ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خیش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند. ماده 1173 به مواظبت از طفل دستور می‌دهد و به موجب آن هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی است اتخاذ کند. قانون مواردی را مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی برشمرده. پنجمین مورد از این مصادیق عبارت است از تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف. اینجاست که می‌بینیم که حتی در قوانین حمایت کننده با افزودن یک بند مانند بند 5 امنیت جسمی و روحی را از طفل به صورت قانونی سلب کردند. بر پایه آن می‌شود استنباط کرد که والدین اجازه ضرب و جرح طفل را دارند، فقط قانونگذاران را محدود کرده به حد متعارف. بنابراین قوانین حمایت کننده گاهی با یک جمله از نوع بند 5 ماده 1173 قانون مدنی تمام خواص حمایتی خود را از دست می دهد. از طرف دیگر در قوانین ایران برخورداری اطفال و نوجوانان از تحصیلات دوره دبستان و راهنمایی اجباری و رایگان است. این را قوانین مختلف دستور داده اند و حتی برای والدین در صورت امتناع مجازات تعیین کرده اند. اما در شرایط کنونی کدام زمینه اجرایی برای این قانون وجود دارد؟ قانون که به تنهایی گره از مشکلات مردم نمی گشاید. دولت ها مکلف هستند امکانات لازم برای اجرایی شدن قوانین خوب را که رشد و توسعه متوازن در گروه آن است فراهم سازند. در شرایطی که گفته می شود در سال تحصیلی جاری بنا به قول منابع رسمی 3 میلیون کودک و نوجوان و بنا به قول منابع غیر رسمی 5 میلیون کودک و نوجوان در سطح کشور از تحصیل در مدارس ابتدایی و راهنمایی به لحاظ محرومیت ها باز مانده اند، دولت چگونه پاسخگوی یک چنین مصیبتی می شود؟ مقامات رسمی و دولتی به جای چاره اندیشی و رفع موانع اقتصادی و رسیدگی به خانواده های فقیر و بچه های محروم، اینک خانواده ها را تهدید کرده اند که در صورت امتناع از فرستادن فرزندان به دبستان و راهنمایی آنها را تا مبلغ 1 میلیون تومان محکوم به پرداخت جریمه نقدی خواهند کرد. آیا این تهدیدها راه حل معضل محرومیت کودکان و نوجوانان ایرانی از تحصیل است؟ کودکانی که به اقشار کم درآمد تعلق دارند و کمترین هنرشان این است که گدائی کنند یا در حوزه ها و کارگاه های غیر قانونی و زیرزمینی کارگر بشوند.
16 مهر روز جهانی کودک و مشکلات قوانین مربوط به کودکان در ایران در صحبت های خانم مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
امروز در پراگ پایتخت جمهوری چک کنفرانس فوم 2000 آغاز به کار کرد. در این کنفرانس هر سال روشنفکران، رهبران مذهبی و فعالان حقوق بشر از سراسر جهان گرد هم می آیند و در مورد مسائل مهم جهان امروز به تبادل نظر می پردازند. موضوع کنفرانس امسال آزادی و مسئولیت است. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل نیز جزو شرکت کنندگان کنفرانس امسال است که ساعتی پیش در حضور خبرنگاران و شرکت کنندگان به سخنرانی پرداخت. توماژ تاهباز از کاخ ژوفین محل برگزاری کنفرانس فوروم 2000 گزارش می‌دهد.
فوروم 2000 از امروز به مدت 3 روز در پراگ پایتخت جمهوری چک آغاز به کار کرد. فوروم 2000 یک کنفرانس بین‌المللی است که از سال 1996 میلادی برگزار می‌شود. بنیانگذار این گردهمایی بزرگ بین‌المللی، واتسلاف هاول، از مشهورترین مخالفان حکومت کمونیستی و نخستین رئیس جمهور جمهوری چک پس از فروپاشی کمونیسم است. هدف از این گردهمایی ایجاد فضای بحث و گفتگو در مورد مشکلاتی است که جهان امروز در برابر آن ایستاده است. در واقع پیدا کردن راهی برای جلوگیری از فرو افتادن تمدن نوین در اختلافات و جنگ‌هایی که ریشه مذهبی، قومی یا فرهنگی دارند. امسال موضوع گردهمایی یا فوروم 2000 آزادی و پاسخگویی است. مهمانان مختلفی مانند هر سال از سراسر جهان در آن حضور دارند. چهره‌های شناخته شده از آفریقا، آسیا، اروپا و آمریکا. برخی از آنها در گذشته از مخالفان سیاسی حکومت‌های کمونیستی بودند مانند خود آقای هاول، برخی همکنون از چهره‌های سیاسی مخالف محسوب می‌شوند مانند الکساندر میلینکویچ، رهبر اپوزیسیون در بلاروس، و البته در میان مهمانان فقط چهره‌های سیاسی حضور ندارند بلکه باید به فعالان حقوق بشر، چهره‌های مذهبی، محققان و یا حقوقدانان که در این مورد از ایران خانم شیرین عبادی در جمع مهمانان هستند هم اشاره کرد. خانم عبادی امروز ظهر سخنرانی کردند. موضوع سخنرانیشان به طور کلی آزادی و پاسخگویی در حقوق بین الملل بود، اما شیرین عبادی در این حال به موضوع دموکراسی و مشکلات پیش روی آن در کشورهای اسلامی و در میان مسلمانان جابجا اشاره های بسیاری کرد.
هر کس مخالف با حکومت باشه مرتد اعلام و دشمن اسلام معرفی میشه و با این حربه مخالفان سیاسی رو وادار به سکوت میکنن و شهامت مبارزه رو از مردم عادی سلب میکنن.
خانم عبادی از وضعیت حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان در کشورهای اسلامی انتقاد کرد.
در قرن 21 در بسیاری از حکومت‌ها مثل ایران و عربستان سعودی می‌بینیم که در قوانین قید شده ارزش جان زن نیمی از ارزش جان مرد.
شیرین عبادی از ایالات متحده به دلیل حمله به افغانستان و عراق شدیداً انتقاد کرد و در پایان سخنانش آرزو کرد که صلح بر جهان حاکم شود.
شعله‌های جنگ را خاموش کنیم، تخم دوستی را بپراکنیم، از این جنگ بیهوده کسی پیروز و سربلند بیرون نخواهد آمد. با آرزوی صلح برای شما و همه مردم جهان متشکرم از اینکه با حوصله حرفهای من را شنیدید.
از دیگر سخنرانان فروم 2000 خانم کریستیانا مانپور خبرنگار ارشد بین المللی شبکه CNN است و موضوع سخنرانی خانم مانپور آزادی و پاسخگویی در رسانه هاست. خانم امانپور در گفتگو با رادیو فردا در مورد تنش‌های اخیر میان تهران و واشنگتن و به خصوص حجم زیاد مقاله‌ها و گزارش‌های رسانه‌های غربی در مورد احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران گفت اطلاع به خصوصی به جز آنچه در رسانه‌ها هست ندارد، ولی آنچه می‌داند این است که ایالات متحده تأکید کرده به دنبال یک راه حل دیپلماتیک در مقابل ایران می‌گردد و رئیس جمهور ایران هم که اخیراً در مقر سازمان ملل بود گفت چرا جنگ، ایران به دنبال جنگ نیست.
I don't have any special information. All I know is that the United States keeps saying that it wants to solve its outstanding issues diplomatically. And the Iranian president was at the United Nations a couple of weeks ago. And he also said, why war? We don't want war.
گرده همایی یا فروم 2000 از امروز به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت.
گزارش توماژ تاهباز را از محل برگزاری کنفرانس فروم 2000 در کاخ ژوفین در پراگ شنیدید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد از احتمال بروز درگیری جدید میان نیروهای دولتی و گروه‌های مختلف شورشی در استان کیوی جمهوری دموکراتیک کنگو خبر داده است. به نظر می‌رسد گروه‌های درگیر در جنگ‌های داخلی کنگو از فرصت آتش‌بس استفاده کرده و در حال عضوگیری و ترمیم خود هستند. این در حالی است که شرایط آوارگان داخلی در این کشور بسیار وخیم است و اردوگاه‌های پناهندگان جوابگوی جمعیت فعلی آواره در این کشور نیست. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
آندره ماتسیس سخنگوی آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد UNHCR می‌گوید به نظر می‌رسد گروه‌هایی که در جریان درگیری‌های شرق جمهوری دموکراتیک کنگو شرکت داشتند اکنون از آتش‌بس حاضر به عنوان فرصتی برای بازسازی نیروهای خود و جمع‌آوری سلاح استفاده می‌کنند. سخنگوی آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد گفت از سرگیری خشونت ممکن است بحران انسانی کنگو را وخیم‌تر کند.
ترس ما از این است که درگیری‌های جدید ممکن است به آواره شدن هزاران نفر دیگر منجر شود و بحران انسانی کنگو چنان به وخامت گراید که به یک فاجعه تبدیل شود. اکنون با وجود 370 هزار نفر که از دسامبر 2006 در کنگو را آواره شدند، وضعیت بسیار دشوار است.
370,000 IDPs in the province. سخنگوی UNHCR میگوید بر اساس برخی گزارش‌ها نیروهای مسلح در کیووی شمالی مشغول عضوگیری از میان کودکان هستند. گزارش‌های سازمان ملل متحد از نقض سازمان یافته حقوق بشر به صورت گسترده در سراسر استان کیووی حکایت دارد. در این گزارش آمده که روستاها مرتب مورد حمله و غارت قرار گرفته، مردم روستا شکنجه شده و به قتل میرسند و به ده ها هزار زن به طرز وحشیانه تجاوز شده و هیچ کس برای این جنایات تحت تعقیب قانونی قرار نگرفته است. آقای ماتسیس میگوید اوضاع به صورتی است که در 3 سال گذشته بسیاری ناگزیر به فرار از خانه هایشان شدند و به دلیل تعداد زیاد آوارگان اردوگاه های موجود به سرعت پر شده و قادر به پذیرش آوارگان جدید نیستند.
ما یک تیم اضطراری را که این هفته رسیده بودند به گوما و منطقه فرستادیم و این تیم در حال آماده کردن اردوگاه جدیدی هستند که بوهیما نامیده می شود. این اردوگاه حدود 11 هکتار وسعت دارد و پذیرای حدود 10,000 نفر خواهد بود. قصد آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد این است افرادی را که در اردوگاه‌های موقت اطراف لکورد و نداشو هستند به این مکان و دیگر اردوگاه‌ها منتقل کنند.
به گفته آقای ماتسیس شرایط در اردوگاه‌های موقت وخیم است و ورود پناهندگان بیشتر سبب ایجاد تنش میان آوارگان خواهد شد. طی چند روز گذشته تنش در اردوگاه چنان بالا گرفته بود که حتی نیروهای امدادی از ترس جانشان حاضر به بازدید از این محل نبودند. ماه گذشته درگیری‌های خشونتباری میان نیروهای دولتی و شورشیان وفادار به رهبر توتسی‌ها و ژنرال سابق ارتش لارون نکوندا اثر گرفته شد. لارون نکوندا میگوید که برای حفاظت از اقلیت توتسی در برابر حملات شورشیان هوتوی رواندا می‌جنگد. دولت جمهوری دموکراتیک کنگو از سال 2003 و زمانی که جنگ‌های داخلی 5 ساله به پایان رسید، در تلاش بوده که کنترل بخش‌های شرقی این کشور را در دست بگیرد.
احتمال بروز جنگ میان نیروهای دولتی و گروه‌های مختلف شورشی در جمهوری دموکراتیک کنگو و شرایط وخیم مردم این کشور در گزارش تارا عاطفی. در حالی که ایالات متحده آمریکا روز کریستوف کولوم کاشف آمریکا را گرامی می‌دارد و رئیس جمهوری بنابر رسم متداول اعلامیه‌ای در این باره منتشر کرده است، پلیس در شهر دنور در ایالات کلرادو 75 نفر را در مخالفت با بزرگداشت این روز بازداشت کرد. تظاهر کنندگان و فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق سرخپوست‌های آمریکا این روز را بزرگداشت نسل‌کشی می‌نامند. یکی از این فعالان به خبرگزاری رویترز گفته است کریستوف کولوم نخستین تاجر برده در دو سوی اقیانوس بوده است. پریچهره فرزان:
همه ساله دومین دوشنبه ماه اکتبر در آمریکا به مناسبت روز کولومبوس تعطیل رسمی است. روزی که برای نخستین بار در آمریکا یاد کریستوف کولومب گرامی داشته شد به سال 1792 میلادی یا 215 سال پیش در شهر نیویورک برمیگردد که توسط اروپایی‌ها در آن روز برگزار شد. پرزیدنت جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در اعلامیه‌ای که از سوی کاخ سفید صادر شد میگوید در سال 1492 میلادی کریستوفر کولومبوس با تنظیم سفر دریایی خود مسیر تاریخ را عوض کرد. ما در این روز این جهانگرد ایتالیایی را که سرنوشت دنیای جدید را شکل داد ارج می‌نهیم. کریستوف کولومب با گذر از اقیانوس اطلس مرزهای جدیدی از اکتشاف را گشوده و پشتکار و استقامت را به همه نشان داد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید زندگی وی به آنانی که در پی دستیابی به آزمون آرزوهایشان هستند قدرت و شهامت بخشید. رئیس جمهوری آمریکا علاوه بر آن نسل‌های آمریکایی‌های ایتالیایی تباری را که در ساختار آمریکا مشارکت داشتند ستود. پرزیدنت بوش سپس از تمام آمریکایی‌ها خواست که این روز را گرامی دارند و گفت پرچم‌های آمریکا در تمام ساختمان‌های عمومی برای احترام به کریستوف کولومب افراشته است. کریستوف کولومب نخستین اروپایی در تاریخ است که با گذشتن از اقیانوس اطلس راه رفت و برگشت بین قاره آمریکا و قاره اروپا را کشف کرد و در حقیقت تاریخ قرون وسطا را به تاریخ مدرن اتصال داد. هرچند که کشف قاره آمریکا که گفته می شود کریستوف کولومب برای نخستین بار در شب 11 یا 12 ماه اکتبر 515 سال پیش پای بر خاک آن گذارد وی را در جهان مشهور کرد، اما هنگام مرگ با توجه به بحث‌های گوناگون درباره همان کشف موقعیت خود را در درباره اسپانیا تا حدی از دست داده بود. دریانوردی که با کشف خود شروع استعمار آمریکای آن روزگار را توسط اروپایی‌ها پایه‌گذارد.
روز کریستوف کولوم در آمریکا و اعتراض فعالان حقوق بشر سرخپوست‌های آمریکا به گرامی داشته این روز در گزارش پریچهره فرزان. مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را در اینجا به پایان میبریم. بخش بعدی خبرها را